الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. مطلب مورد بحث ذکر اخبار و روایاتی که گفته شده است. این روایات دلالت دارند بر حرمت کذب و بلکه از این روایات استفاده میشه که الکذب من الکبائر، در بررسی روایات کلام مصباح الفقاهه رو بحث می کردیم و ایشون در ارتباط با اون روایتی که داشت والکذب شر من الشراب، در واقع دو تا اشکال کرد. یک اشکال اشکال سندی بود، یه اشکال اشکال دلالی که ایشون نظرش این شد از جهت دلالت کسی ملتزم به مدلول این روایت نشده، والکذب شر من الشراب، کیه که قبول کنه. بعد در ذیل کلامشون میگن بله، بعضی از کذبها شر از شرابه. کذبهایی که موجب قتل نفس بشه، کذبهایی که باعث اختلاف شدید بین امت بشه، به دروغی گفته بالاخره جمعیتی رو به هم ریخته، دروغش موجب کینه شده بین مثلا مسلمین، دروغش باعث اختلاف و بینونت و جدایی شده بین زوج و زوجه مثلا، اینها بدتر از شرابه. اما هر کذبی که بدتر از شراب نیست. بعد در ادامه میگن روایت دیگری است که این روایت را مرحوم محدث نوری در کتاب المستدرک جلد 9 صفحه 86 ابواب احکام الاشره باب 120 حدیث 15 روایت ایشون نقل کرده است که مضمون روایت این است که ان المؤمن اذا کذب به غیر عذر کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیتن احونها کمن یزنی ما امه. مفاد روایت این است که مؤمن اونگاه که دروغ بگوید بدون عذر، خدای متعال به خاطر این دروغی که گفته این شخص در پرونده عملش گناه 70 زنا را ثبت می کند که احون اون زنیه یعنی سبکترینش مثل کسی است که زنا کرده است با مادرش.
این فهمیدین بدون عذر، عذر مثل از ترس و آبرو باشه چی؟
همون اهم و مهم میشه به اصطلاح. یه وقتی مثلا دروغ میگه اما به خاطر دروغش عذر داره.
اگر راست
بگه مثلا فرض کنید دو نفر به هم میفتن و میزنن دیگر رو بالاخره ضرب شست دارن، فتنه میشه، شاید باعث قتل هم بشه، اینجا دروغ گفتن عذر داره. دقت فرمودین یا نه؟ برای اصلاح ذات بین دروغ میگه. خب این حرفشو خواهیم زد، یعنی مواردی که استثناء شده به اصطلاح دروغ گفتن بحثشو عرض خواهیم کرد. حالا اینجا میگه که مؤمن اونگاه که دروغ گوید بدون عذر، خداوند بر آن شخص گناه 70 زنا را ثبت کند که احونش سبکترین این زناهایی که به اصطلاح در پرونده او ثبت شد همانند کسی که با مادر خود زنا کنه. خوب، بعد کیفیت استدلال به این روایت، شکی نیست که زنای با اوم از اکبر کبائره، این از این کبیره تر ما نداریم، و در این روایت کذب بدون عذر پاداش و جزای این شخص کاذب همانند زانی به امه. اون که از اشد کبائر است، از اکبر کبائر است، پس کذب هم از کبائر است. از قدیم این اخباری که مورد بحثه، برخی از این حیث و از این جهت بحث رو دنبال کردن که کز از کبائره، دلیلش هم این روایت، الا اینکه در ارتباط با این روایت، حالا کیفیت استدلالش معلوم شد دیگه، نه؟ در ارتباط با این روایت اون چی که ایشون فرموده مصباح الفقهاء به عنوان اشکال، بفرمایید که یک اشکال سندی دارد، میگه این روایت از حیث سند ضعیف است. دو، میگه از حرفایی که گفتیم از جهت دلالت هم خدشه‌ای بر این روایت وارده، یعنی استدلال به این روایت برای این امر که کذب از کبائر است، استدلال مورد خدشه است. چرا؟ همون حرفی که از ایشون دیروز نقل کردیم که گفت که کذبی که بالاخره مفسده‌ای برش مترتب نیست، مضرتی برش مترتب نیست، این کذب مثلا بدتر باشد از شرب خمر، کسی قائل نشده، هیچ فقیهی و هیچ متفقه اینو نمیگه. اینجا هم همین حرفو بگید، به مضمون این خبر کسی ملتزم نشده است. عجب، زن و مادر کجا؟ یه دروغی که مثلا حالا میگه درس تو مطالعه کردی، میگه بله مطالعه نکرده، درساتو مواصل میکنی؟ ها بله مواصل میکنیم. حالا طلبه بلدن یه جورایی مثلا توریه میکنه، که این توریه رو هم حرفشو خواهیم زد، که های توریه کذب است یا خارج از کذبه. بعد حالا میگه که مثلا ما در جواب شما گفتیم درس رو مواصل میکنیم، فل جمله مواصل داریم، درست شد؟ در سال یا چهار روز هم مواصل کنیم، صدق میکنه که مثلا بگیم درس رو مواصل کردیم، منظور ما این بوده. خوب، این بله؟
ما درس سطح رو درس کردیم.
هم خب سوال این بود که درس رو مواصل میکنید؟
من دیدی درس
دو باقی درس دارم میکنه زود در این حال حاضر داره. بله، خیلی خوب، حالا حکایت یاد اومد که گفتنش خالی از لطف نبود، الا که وقت میگیره. دقت کنید اینجا ایشون میگن به مضمون این روایت ما که بخواد معنیش این بشه که کز از کبائره ما خلاصه اشکال داریم و جهت اشکالش هم اینه که این کزهایی که مفسدهی برش مترتب نیست اینا بدتر باشه از زنای با اون کی جرأت میکنه یه حرفو بزنه؟ دقیق فرمودین یا نه؟ بعد در آخر میگن چرا؟ این بعضی کزها بدتره، بعضی کزها بدتر است از زنای با اون، همون کزهایی که مثلا موجب قتل نفس محترمی میشه، کزهایی که شهر رو به هم میریزه، کزهایی که دو کشور رو به هم میندازه، این کزها بدتره. دیروز چه عرض کردیم؟ این به لحاظ جنس کز منظور هست. کز بدتر است از زنای با اون، این جنس کز خلاصه این خصوصیت رو داره و این حرف در جای خودش صحیحه. وقتی میگی جنس کز بدتر است از زنا، ممکنه این جهت بدتر بودنش از یک حیث باشه، از یک جهت باشه، لامن جمیع جهان. و بعد رو حساب جنس داریم حرف میزنیم، منافات نداره که بعضی افراد از این جنس به اون حد نباشه که بدتر از بعض افراد مثلا زنا باشه. اینجوری نیست که بگیم آقا کس که بدتر است از زنا، یعنی تمام افراد کس در مقایسه با تمام افراد زنا، کل فرد من الکس، بفرمایید که این باشه که بدتر باشد از کل فرد من الزنا. جنس منظوره ها دیروز درست کردن. مثلا حالا اون مثال در ادبیات رو هم گفتیم و نگاه بکنیم، مثلا میگین که این جنس خرما بهتر است از جنس دیگری، حالا جنس دیگر مثلا کشمش در مثال، یا اونجا یک چیزی میگم گفت که این جنس بهتر از ملخه، جنسی بهتر از اونه، معلوم شد؟ و گاهی میبینی یک ملخ مثلا ملخ رو استفاده میکنه، گاهی میبینی یک ملخ از بعضی افرادی بهتره، درست شد؟ مردم فلان کشور بهتر از مردمان کشور دیگر هستن، یعنی همه اینا تک تک این افراد بهتر از تک تک اون افرادن یا نه؟ به لحاظ مثلا فرض کنید که قالبشون نوعشون اینطوری میشه قضیه. این به لحاظ جمعی افراد مزور نیست، بگی تمام افراد کذب بدتر هستن از تمام افراد زنا، یا در مثال دیروز تمام افراد کذب شر باشن از تمام افراد شرا. این جنس منظوره خلاصه. خیلی خوب، با این وصف این روایت بگیم به جهت دلالت مورد قبول، اما از جهت سند ایشون اشکال داره. روایت دیگری از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت فرمود جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاح و حلکز. این به مضمون همون روایت قبلی. آدرس روایت از کتاب بهار مرحوم مدرسی رضوان الله تعالی علیه، جلد 69 صفحه 268. بله، ملاحظه میکنید که مفاد این روایت این است که مفتاح همه خبائث کذب قرار داده شده. خوب خبائث رو شما ملاحظه کنید، جمیع خبائث ها در این خبائث، کل خبائث رو وقتی ملاحظه کردیم درش گناه های کبیره هم تحت همین کل خبائثه، خبائث کلها از خبائث هست گناهان کبیره. خوب و کذب مفتاح این خبائثه. بگو که کذب مفتاح گناه کبیره است، پس لابد خود او هم کبیره است. به این روایت ایشون اشکال دارن. اشکال اول همون قول ما اشکال نرخ شاه عباسیش که این روایت از جهت سند مشکل داره، گرفتار ضعف سند است این خبر. و اشکال دوم ارتباط داره به دلالت خبر. میگه که حالا کذب مفتاح خبائث باشه، بیشتر از این که نیست که نه، از این روایت شما برداشت کردین که کذب مفتاح خبائثه. این دلیل بر این نمیشه که مفتاح خبائث حرام باشه، ملازمه ای نیست بین کون و شیء مفتاحا للخبائث و کونه حراما. حال که مفتاح خبائث است پس باید چی باشه؟ حرام باشه. حرمتش ثابت نیست تا چه رسد به این که از محرمات کبیره باشد. به این روایتی که گفتین اصل حرمت کذب ثابت نمیشه، تو چرا صد بین که بگی نه کذب از ذنوب کبیره هست، چرا ثابت نمیشه؟ میگن که گاهی ممکنه یه چیزی مفتاح باشه برای خبائث و در این حال خود او حرام نباشه. نظیر امور مشتبهه که گفتن آقا جان من به شبهات نزدیک نشو، نزدیک شدن به شبهات زمینه و بستر رو فراهم میکنه برای ارتکاب و محرمات. خوشا به حال کسی که به این حدیث بتونه عمل کنه. قف عند شبهه فان الوقوف عند شبهه خیر من اقتحام فی الهلکه. در نزد شبهه ایست کن، بیست، چه این که اینجا توقف کنی بهتر از آن است که در حلکه قرار بگیری، در حرام واقع بشی. ای ازش چی میفهمیم؟ از این برداشت میشه که ارتکاب شبهات مقدمه ایست برای واقع شدن در حرام ها. این شبهاتی که شارع قرار داده اینا قرقگاه هستن، خاکریزه اولن. در اونجا با مناسبت این جمله رو خدمت شما عرض کردیم که اون کسی که تا حدی التزام داره به ترک مکروهات، همیشه حواسش هست که راحت مرتکب مکروه نشه، و دوست داره مثلا مستحبات رو به جا آورد و بالاخره انجام مستحبات در سیره عملی او دیده میشه. این فرد به ترک واجب و وقوع در حرام دورتر است از اون کسی که راحت راحت همه مکروهات رو انجام بده. میگه یک مکروه یک مکروه مکروه کل مکروه جایز، مکروهات راحت چی انجام میده. اون یکی هم که مستحب، اونام که مستحبات رو همه ترک میکنه. این همچین خلاصه به وقوع در حرام و ترک واجب نزدیک تره. دقت فرمودید؟ لذا میگه اونا حریمن، قرارگاه هن. ایشون برداشتش از این روایت این است که میگه کز که مفتاح خبائثه، یعنی کسی که بالاخره مرتکب کز شد به وقوع و انجام خبائث نزدیک شد. اما ازش استفاده نمیشه که کز حرام باشه. شبیه این رو در روایات مربوط به غنا داشتیم که بعضی تعابیر در ارتباط با غنا به گونه ای بود که ازش برداشت حرمت نمیشد، ولیکن همچنان یک مذمتی بود نسبت به این که انسان بخواد مستمع غنا باشد یا خواننده غنا. داشتیم نظیر این بحث رو در مبحث غنا خدمت رو خواه روایاتاش رو عرض کرده بودیم که درش اختلاف بود که آیا از اون روایات حکم حرمت غنا استفاده میشه یا نه. مثلا این میگه بستر رو فراهم میکنه برای بفرمید غنا، بستر رو فراهم میکرد برای نفاق. یه باید که میگه مثلا غنا سر از نفاق در میاره، آیا لسانش لسان حرمت بود؟ شاید نه. اونجا البته مورد بحث بود. ما گفتیم حالا این که سبب مخواد باشه، اقتضا مخواد داشته باشه برای فلان فعل، اون فعل چه فعلی است؟ حالا یک معنا او تناسب و موضوع هم اونجا حرفش رو زدیم. منظور اینه که ایشان هم اینجا همینو میگن. بعد این رو به عنوان تتمه سخن به اصطلاح بپذیرین که شما او خبائث رو تارتن به عنوان کبیره ملازم می کنید، یعنی خبیثی که از کبائر است. بعد اون چی که مفتاح برای این خبیث است، خبیث کبیرا، اگر ملازمه رو کسی به پذیره، اینجا اون چی که مفتاح است برای خبیث کبیر بنابر قبول ملازمه، اینجا این کز میشه کبیرتون. و اگر کز مفتاح بود برای خبیث، منتها نه خبیث کبیر، درست؟ بنابر قول به ملازمه چی میشه؟ این کز میشود حرام، اون خبیث حرام. اینم مثلا حکم همونو داشته باشه میشه باز حرام. و نتیجه سخن بنابر پذیرش تلازم بین این دو، نتیجه این نمیشود که کز به طور مطلق از کبائر باشد. درست شد؟ خیلی خوب. بعد در ادامه فرمایش شیخ انصاری رو باز مورد بحث قرار میدن که این رو ما حرفش رو قبلا زده بودیم. قول شیخ این است: و یمکن الاستدلال على کونه من الکبائر بقوله تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. ممکنه برای اثبات کون الکذب من الکبائر استناد به این آیه بشه. یه آیه رو ما قبلا بحث کرده بودیم که گفتیم این دروغ خاص رو به اصطلاح بحثش رو متعرض شده آیه شریفه، نه هر کسی. بعد سر این مطلب ویژه مورد بحث بالاخره واقع میشه این مطلب که آیا کذب از کبائر شمرده میشه و فرقی نمیکنه که این کذب برش مفسده مترتب بشه یا مفسده برش مترتب نشه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکش اینه کذب مطلقا از کبائره، خواه مفسدهی برش مترتب بشود خواه مفسده برش مترتب نشود. بعد مصباح الفقهای کلام شیخ رو بررسی میکنه و یه جورایی نقدش میکنه، قبول نداره این سخن رو. ابتدا به این جهت اشاره داره که این شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که این حرف رو میزنه از کجا گفته اینو؟ این اول کسی است که قائل به این حرف است یا قبل از ایشون بزرگان از فقها قائل به این بوده؟ در توضیحی که ایشون ارائه میده میگه که قبل از شیخ انصاری دیگران این حرف رو گفتن را که کز از کبائر است، مثل شهید ثانی که کز را مطلقا از کبائر شمرده است. عبارت شهید ثانی رو بخوان مراجعه بفرمایین، الروضة البهیه، این جلد 3 صفحه 129. حالا این چند جلدی هست، الروضة البهیه جلد 3 صفحه 129. خوب شهید ثانی که کذب رو از کبائر شمرده است مستند سیه، یا شیخ انصاری رضوان الله علیه که میفرماید کذب از کبائر است مطلقا، مستند این رأی چیست؟ چه دلیل بر این نظر وجود داره؟ ممکن است دلیل مطلب اون روایاتی باشد که آقایون گفتن از این روایات، از اطلاقات این روایات استفاده می شود که کذب از کبائر است. حالا این روایات مطلقه همین است که ما داریم با هم بحث میکنیم، اتعداد چه گفتیم اتعداد دیگه شدم بحثش رو عرض خواهیم کرد. بعد ایشون یه معیدی میاره، یه معید میاره برای فرمایش شیخ. معید عبارت است از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم. یا لیضحک به القوم، ویل له ویل له ویل له. این وصیتی است از رسول خدا به جناب ابوذر. در این وصیت چنین فرمود: وای به حال کسانی که حدیث گویند و در حدیثشون دروغ گویند، به دروغ حدیث میگویند. منظورش چیه؟ منظورش اینه که با این حدیث کز قوم رو بخندونه، دور هم جمعن، بالاخره یک دروغای شاخداری میگه و قصدش اینه که بالاخره بخندن جمع. وای به حال این شخص، وای به حال این شخص، وای به حال این شخص. حالا ویلون دو تا معناشو میتونین براش بگین. یک معنا گفتن ویل اسم چاهیست از چاهای جهنم، ویل للمطففین. جایگاه این شخصی که بالاخره دروغ میگه تا قوم بخندن اونجاست، ویل اون چاه برای اینه. معنی دیگر ویل، وای به حالش، وای به حالش، کنایه از عذابی که برای این شخص هست. هر کدومو بگین کبیره بودن کس ثابت میشه. وعده عذاب داره خداوند میده، نه؟ رسول خدا در این سخنش میگه برای این شخص عذاب است. خاطرتون هست که ملاک در کبیره بودن این بود که گفته بودن وعده عذاب برای اون فعل داده شده باشه، و اونجا عرض کردیم لا فرقه که وعده عذاب در قرآن ذکر شده باشه یا در کلام رسول یا در سخن امام. و اینجا میبینید خلاصه وعده عذاب برای این شخص کاذب ذکر شده. یعنی قطعا ویلیست برای او، یا بازم ممکنه کاری بکنه که گرفتار ویل نشه. این وعیدها لزومن در خارج متعقب نیست، ممکن بالاخره با توبه و بخششی که از جانب خدا نصیب این شخص میشه گرفتار این عذاب نشه. اما این فعل خلاصه استقاق این عقاب رو به دنبال داره، و این شخص فاعل مستحق ترین عقابی هست. خوب، حالا این کذهایی که مضحکه، خنداوره، آیا اینها برش مفسده مترتبه؟ نوعا نه. این دروغای میگه بالاخره همینجور میخندن و میخونن، اما برای کذها بفرمید اون مفسده به لحاظ نوع موارد مترتب نیست. و نتیجه این که برای این جهت که کذب بگیم از کبائره، لازم نیست مفسده برش مترتب بشه. دقت فرمودین؟ لازم نیست برش مفسده مترتب بشه. و این روایت خلاصه این مطلب رو تعیین میکنه. چرا این روایت رو معید قرار دادن؟ این به جهت این است که سند روایت وضع درستی نداره، خبرهای ضعیف میتونن معید باشن، اما دلیل نه. برای تعیین وقتی ما دو تا معنا ذکر کردیم، وقت ما تمام شد، اون دو تا معنا رو یکیش الان گفتیم که خبر ضعیف معید مطلبه. یه معنا دیگه هم گفته بودیم، اگر رفقا بتونه بگه اون معنا دیگه چی بود، خلاصه یک احسنتی نصیب شده است. تأیید، گاهی تأیید به لحاظ از حیث دیگری میگن معیده. مثلا ببینید، منتظر این که ما عرض کنیم والا اب نداره، در بحث این که صیغه عام ظاهر در وجوب است، گفتن برای این مطلب ما یک تأیید میتونیم بیاریم. تأییدش اینه که وقتی مکلف مأمورون به را ترک کرد، این مورد سرزنش اغلا قرار میگیره. اغلا بهش میگن مثلا خب چرا امر مولا را امتثال نکردی؟ این مذمت و سرزنش اغلا نسبت به تارک مأمورون به، این تأیید بر اینه که عام ظاهر در وجوبه. چرا او گفت تأیید و نگفت دلیل؟ نکتهش این بود که شاید این که اغلا سرزنش میکنن این تارک مأمورون بهرا، وجه سرزنش کردن اغلا این شخص تارک مأمورون به این باشد که ام نزد اونها ظهور در وجوب دارد به حکم ام، نه از خاطر ظهور جمله صیغه افعل. اما خلاصه این در رستای همون نتیجهش در رستای همون نظری است که میگوید صیغه ام ظاهر در وجوبه. ما شما از یک راه میرین، من از یک راه میرم، هر دو بالاخره به حرام میرسیم. دقت فرمودید؟ این یک جوره تأیید اونه. پس برای بحث تأیید که میگن یه چیزی تأییدی دیگری است، چند معنا ذکر شد؟ دوتا. یک تأییده، یعنی اون معنا داره تأیید میشه، اما ممکنه طریق چیز دیگری باشه. یک تأییدم که نوعا همین معنا منظور است، یعنی خبر ضعیفی است که معید اون مطلب است. اونو رو فرمودیم. دلیل آمد گفت صلات جمعه در اصل غیبت واجب است. به دلیل اجتهادی یه خبر. خیلی خوب. بعد گفتن این مطلب تأیید میشه به استصحاب. این تأیید میشه به استصحاب یعنی چیه؟ یعنی با بودن دلیل اجتهادی که جایی برای استصحاب نیست، اما مفاد استصحاب با مفاد اون دلیل اجتهادی یه چیزه، این معیل اون میتونه باشه ها. دقیقا فهمونه؟ و اگر وقتی نبود نوبت به این رسید، استصحاب همون چیزی میگوید که دلیل اجتهادی میگوید، و با وجود دلیل اجتهادی اگر مفاد استصحاب چیزی شد که مضمون همون دلیل اجتهادی است، میگن این او رو تأیید میکنه. دقت فرمودید؟ البته با مختصر قیل قالی که درش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.